بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در انجاز که اگر عامل و مالک اتفاق داشته باشند که یه مبلغی برای هر یک، برای یکی از اینها اختصاص داده شود، بگن از درآمد 10 درهم مال شما، بقیه بین را بالمشارکه، فرق نمی کند این مبلغ را در اختیار عامل یا در اختیار مالک. همه آقایان بالاتفاق بگن جایز نیست. عرض کنم خدمتتون که دلیلش همون روایات بود. ما هر سه روایت را خوندیم، عرض کردیم معنای این روایت این است که اینها ربح بینهما باشد. در واقع میخوان حذر کنن از بضاعت و میخوان حذر کنن از قرض، میخوان بگن این باید مضاربه باشد، طرفین دستشون خالی نباشد. این روایات ناظر به همینه. الربح بینهما والوضیعة على المال، یعنی در واقع یک طرفه نباشد، دو طرفه باشد. و این الانم هست، خواه یه مبلغی را برای یکی اختصاص بدهن یا اختصاص ندهن، بالاخره مشارکت هست. باز تکرار میکنم بحث دیروز را، این روایات با عرض ما مخالفتی ندارد. این روایات میگد هر دو باید سهمی داشته باشن، این فرق نمیکند سهم داشتن گاهی به صورت نصف است و سورس، گاهی هم به صورتی دیگر است. میگن فلانی عامل 10 درهم مال تو، الباقی بیننا به نصف. بالاخره روایات میگد بینهما دیگه اینجا چه اشکالی داره؟ عرض کردم شما اشکال، عرض کردم انگشت عرض من بگذار، استدلال شما با روایاته. روایات میگد که الربح بینهما، که می فرماید آقای؟
می فرماید این دختایی که بر می داره مالک یا عامل، این دیگه مال اون طرف رو به رو نیست.
عرض کردم خدمتی که به عرض برسید، این آقایان میگن روایات میگن الربح بینهما، ما هم میگیم الربح بینهما، ولی بینهما معنیش نیست که عرض کردم خدمتون که هیچ تفاوتی بینهما نباشد. همین طوری که تفاوت گاهی به صورت سلس و سلسانه، یک طرف سلس اون طرف سلسانه، گاهی هم بالمناسفه هست، گاهی هم نخی بالمناسفه، اما به یکی 10 درهم اختصاص میدهیم. در هر دو روایت صدق میکند الربح بینهما، نه اینکه الربح بینهما متساویین، کلمه متساویین نیست، الربح بینهما بینهماست. عرض کردم خدمتتون که امروز یه اشکال دیگری میکنن این قول، میگن ظاهر روایات این است که مشارکت بالاشاعه، بغل مشارکت قید اشاعه را میگذارن. ظاهر این روایات این است که ربح بینهما بالمشارکه، علامه زنجانی بعدن نگاه میکنی، الان عرض کردم ظاهر روایات این است که الربح بینهما بالمشارکه علی وجه الاشاعه. اشاعه چیه؟ یعنی هر جزئی را حساب کنی، نصفش مال مالکه، نصفش مال عرض کردم عامه. اگر این باشد دیگه 10 درهم به یکی دادن با مقتضای عقد سازگار نیست. این اشکال جدیدیه. میگه بله ظاهر روایات میگه بینهما، اما بینهما علا وجه اشاعه، مگر اشاعه در کار باشد. اشاعه یعنی چه؟ یعنی هر جزئی را حساب کنی نصفش مال اون نصفش مال من. این نمی سازد که 10 درهم مال او باشد و من در اون سهمی نداشته باشم. این اشکاله. جوابش چیه؟ جوابش این است که آقایان خلط کرده ان بین احسن بله خود ماشاءالله ماشاءالله. ایشون اردستانیه، شما هم که اصفهانی هستید هر دو، عرض کردم خدمتون که حدتون به هم بخوره. احسن هر دو. من یه مثالی بزنم قبل از آن که فرمایش هر دو بزرگوار را تقدیم کنم. یک مطلق مفعول داریم، یک مفعول مطلق. مطلق مفعول اثرش باید در همه باشه. مطلق مفعول اثرش چیه؟ منصوب بودن باید در همه باشد. مطلق مفعول اثرش که منصوبه یا لفظاً و یا محلاً در همه باشه. اما مفعول مطلق اینجورا نیست. عرض کنم خدمتون که مفعول مطلق یک اثر دارد، مفعول به یه اثر دارد، مفعول معه اثر دارد، مفعول ده یه اثر. یا آثار از مال مطلق مفعوله، اون باید مشترک باشد. نمی شود مفعول باشد اون اثر را نداشته باشد. اما مفعول مطلق، این عرض کنم خدمتون که 5 قسم مفعول مطلق داریم، مفعول به داریم، مفعول مع داریم، هر کدامشون یک اثر خاص. ما باید فرق بگذاریم بین آثاری که اثر مطلق عقد مضاربه هست، مطلق عقد مضاربه که همه جا باید باشه، اون کدومه؟ باید هر دو سهم داشته باشه. این اثر اثر مطلق عقد مضاربه است. هر کجا عقد مضاربه شد باید هر دو سهم داشته باشند، و الا می شود یا بضاعت و یا می شود قرض. اما یک آثاری داریم که مال مطلق عقد مضاربه نیست. آقای بوشهری، مال مضاربه مطلقه است. مضاربه مطلقه کدوم؟ اگر مضاربه کنیم و سکوت کنیم، هر کرا اسرار حق آموختن سکوت کنیم، اون اثرش اشاعه هست. اما اگر سکوت نکنیم، نه دیگه اثرش اشاعه نیست. اشاعه بودن اثر مطلق عقد مضاربه نیست. اشاعه اثر مضاربه مطلقه است که مضاربه کنیم و دهان را بدوزیم میشه اشاعه. اما اگر دهان را ندوزیم بگیم 10 درهم ویژه مال عامل یا مال مالک، اشکالی نداره. فهاهنا اثرون یا هوش فهاهنا اثرون لی مطلق عقد المضاربه، اون همه جا باید باشه، اون قابل انفکاک نیست. یا آثاری داریم، نه مال مضاربه مطلق است که مضاربه کنیم و سکوت کنیم، بل اگر سکوت کنیم الاشتراک بالاشاعه. اما اگر سکوت نکنیم 10 درهمش اشاعه نیست، 10 درهمش مال عامل یا مال مالک. عبارت را بخونیم. فان قلت اجازه بفرمایید عبارت ها را بخونیم، بعد از درسم خدمت شما هستیم دیگه. فان قلت اطلاق العقد یختزی المشارکه بالاشاعه، آوردی دیروز از همین جا مانده، این اشکال جدیدی است. المشارکه بالاشاعه، دیروز تا اینجا گفتیم که مشارکت، گفتیم مشارکت هست دیگه. مشارکت لازم نیست که مساوی باشن، این یه اشکال جدیدی است که نه مشارکت باید بل اشاعه باشد، هر جزئی هر دو در آن شریک باشند. فتخصیص شیء للعامل او المالک ینافی ذینک العقدین، کدام عقدین؟ المشارکت بل اشاعه. البته باید بگم ینافی القید الاخیر، و این مشارکت که جای بحث نیست. قلت اما القید الاول اعل المشارکه، اون که هست، فالف المفروض ان الربح بینهما ولیس للمشارکه معنا سوا کون الربح بینهما. عقده دوم میگه و اما القید الثانی اعل المشا، مشا کدومه؟ معنا کنید هر جزئی از اجزا هر دو در آن شریک باشند. و اما المشاء ای اشتراک کل من المالک والعامل فی کل جزء من اجزاء الرب حتی لا یصح تخصیص شیء بالعامل به احد الوجهین، از کنم فهو و مختصا اطلاق الاب، یعنی مضاربه بکنیم و سکوت کنیم. و ترفع الید عنه بالغیب، و حاصل الکلام انه لا فرقا بین کون شیء من آثار مطلق العقد ای مطلق عقد المضاربه، اون اثرش چیه؟ مطلق مضاربه اثرش چیه؟ هر دو باید دارای سهم باشن، این مال مطلقشه. نمیشود در دنیا مضاربه باشد اما یک طرف از کنم ریب نداشته باشه. و ای کونه من آثار العبد فرق بین، این هنا فرق بین کون شیء من آثار مطلق العقد ای مطلق عقد المضاربه این یک طرف، و کونه من آثار العقد المطلق ای المضاربه المطلقه، فهلو کان اثرا للاول که مطلق مضاربه الدفع لا یمکن تقدیره لکونهی، از کنم خدمت کن که لأنه جسمه شرطن منافیان، درست کنه مختزل عقل. و اما انه لو کان من آثار العقد المطلق، این اگر سکوت کنیم اشاعه هست، اما اگر سکوت نکنیم اشاعه نیست. فهو يمكن رفع اليد عنه بالتقليد، اذا تبين ذلك فنقول ان الاشاء بمعنى ان كلا من المالك والعامل شريكا في كل جزء انما هو من اثار العقد المطلق. عقد مطلق كدوم؟ هر كرا اسرار حق آموختن سکوت کنم، بگن قار از تو که ساکت، البته باید در هر جزئی شریک باشن. دون مطلق العقد و الاطلاق ترفع عنه الید بالتقلید، و بذالک تظهر صحت المثالین فی کلام المصنف، هر دو که این ویژه را برای مالک قرار بدیم که این ویژه را برای عامل قرار بدیم. این از آثار مطلق مضاربه نیست که قابل انفکاک نباشه، بلکه از اثر مضاربه مطلق است. اگر سکوت کنیم اشاعه هست، اگر سکوت نکنیم اون مبلغی را که خارج کردیم اون مبلغ دیگه بل اشاعه نیست. دیگه بقیه بحث ها را خوندن خیلی مهم نیست. عبارت های بعدی دیگه تقریبا توضیح مسئله است. حالا بیاد آخر بخونیم ثم ان الشرکه، بده کردی دو سطر آخر، ثم ان الشرکه و این کانت مقوما للمضاربه حتی یخرج البضاعه و القرض عن حدها لکنها موجودت فی المثالین و غیرهما. شرکت که هست، شرکت یعنی چه؟ یعنی هر دو دستشون پر باشد، فقط اشاعه نیست. البته اشاعه هم در آن ده درهم نیست و الا در بقیه اشاعه هست. و اما الاشاعه فان اريد اشتراك كل من المالك والعامل في كل جزء فهذا لا دليل على لزومه. بله اگر عقد کنم و سکوت کنن حق با شماز، هر جزئی مشترکه. اما اگر قید بگرن نه دیگه، هر جزئی مشترک نیست. تمر کلام و در این مسئله برگردیم یه مطلب دیگر. فتاوا شازه للاعلام الاربعه. من این بحث را میخونم و معذرت میخوام از این اعلام اربعه. میگن بزرگانم اشتباهشون هم بزرگ میشود. یه همچه چیزی را شنیدیم. چهار تا بزرگوار داریم، مرحوم مفید است و شیخ است و ابوالصلاح حلبی است و سلار. اینها اعلام شیعه هستند در قرن چهارم و پنجم. شیخ مفید در قرن چهارم، این بقیه هم در قرن پنجم اعلام شیعه هستن. به قول شما امروزی ها دانه های درشت شیعه هستن. ولی عجیب است که در مضاربه یه فتوای عجیبی میدن. میگن اگر کسی مضاربه کرد، عرض کنم خدمتون که رب مال مالکه، برای عامل باید اجرت المثل بدیم. همشون این را میگن. حتی عبارت ابوالصلاح هم میگن افضل این است که به قرارداد عمل کنن، یعنی ربح را مشارکت، و اگر عمل هم نکنن اشکالی نداره. عجیب است این اعلام اربعه چگونه این فتوا را دادن. البته در با فتاوای دیگرشان تطبیق نمی کند، ولی این فتاوای شازده هست. حالا من عبارت ها را می خونم. قد عرفت ان فتوى المشهور من بطلان عقد المضاربه في المثالين و غیرهما لا يخلو عن تشدید، یعنی اون افراط، و يقابله في التفريط ما روي عن عده من مشایخ الاماميه. این تشبیه من تشبیه خیلی جالبی نیست، اون مسئله گذشت، این یه مسئله دیگری است. میخوام بگم همینطوری که گذشتگان ما میگن نمی شود مبلغی را به یکی تخصیص داد، اونها افراط کرده اند، این اعلام اربعه هم که میگن نه، اصلا مضاربه باطل است و باید اجرت المثل به عامل بدهن، این هم تفریط. چهار، قال المفید و اذا وقع و اذا دفع الانسان الى تاجر و اذا دفع الانسان الى و اذا دفع الانسان الى تاجر مالا ليتجر به الا ان الربح بينه و بينه لم ينعقد بذلک شرکه و کان له اجرت مثله فی تجارته. این هم در مقنعه، خیلی عجیبه. دو، و قال الشیخ و اعطاء المال لیضارب له به کان للمضارب اجرت المثل و کان الربح لصاحب المال و الخسران علی. بعد میگه بله، و قد رو میگه، اون طرف را میگه، و قد رو میگه عکسش، ان يكون للمضارب من الربح مقدار ما وقع الشرط عليه من نصف او ربع او اقل او اكثر و ان كان خسرانا فعلى صاحب المال. به هر دو اشاره می کند، اولی را فتوا میده، دومی را میگد رو بگه نقل شده. سوم، ابوالصلاح الحلبی. البته ابوالصلاح حلبی از شیخ بزرگتره، عرض کنم خدمتون که 10 سال از شیخ بزرگتره. تولدش در 74، شیخ تولدش 85. اما یه فقیه خیلی عرقم هر رو آزاده بوده، و و عجیب است که شیخ در رجال از این اسم برد، از اون معاصرش اسم برد. برای من و شما درس است که معاصر خودمان را کوچک نشماریم. ابو صلاح معاصر شیخه و هر دو هم شاگرد مفیدند و مرتضی، اما شیخ که رجالی که دارد هرگامی که به معاصرینش میرسد از ایشان اسم میبرد و تجلیل میکنه. این برای من و شما درس است که معاصر را تجلیل نکنیم. کشف زنان یک کتابی است، در آن اولش دو تا شعر است، میگد قل لمن لا یرد معاصر شیئا و یرد فضله للقدمائی. قدما میگن معاصر چیزی نیست، گذشته ها. قل لمن لا یرد معاصر شیئا و یرد فضله للقدمائی ان هذا القدیم کان حدیثا. همین که ما میگه قدیم، اینم روزگار بود که تازه بود. و سوف یکون هذا الحدیث قدیم، این حدیث هم قدیم میشه. میزان حدوث و قدم نیست، میزان شخصیت افراد. با این عظمت ایشون میگه بله، افضل این است که به قرار داد عمل کنم و الا اجرت المثلم بدهد، اشکال نداره. میفرمگد و امضا و شرطها افضل، شرطها یعنی قرار داد، و امضاء شرطها افضل. فان تنازعا فالمضاربه فللمضاربه اجرة المثل. ردشم و قال سلار ول مضاربته. سلار سالاره، عرب ها جمع بستند و اعلان کردن کردنش سلار، اهل دینبات، دینبات رشت. هنگامی که آمدن آشیانه شیخ توسی را در بغداد آتش زدن، خب مرغ بچه هایی دارد و تا آشیانه را آتش زدن بچه ها چه میکنن؟ فرار میکنن. هر کدام از شاگردان شیخ به یه نقطه فرار کرده. ایشون آمده خسروشاه آذربایجان ما، قبرش در اونجا هست و مدفون اونجا. نجاشی رفته در متیرآباد، آخر اون منطقه ارز کنم خدمتون که سامر را یه منطقه متیرآبادی هست، در اونجا فوت کرده. همیشه این طائفه شیعه مظلوم بوده. ارز کنم خدمت گاهی کتابخانه ها را آتش می زدند و کما این که در باره شیخ چلل شد. و قال سلار و المزاربت ان یسافر رجلون بمال رجل فله اجرت و بسته و لازمان علی الا اگه حال این فتاوا، فتاوای بزرگانه. البته ما این فتاوا را قبول نداریم، ولی این فتاوا از عظمت اینها نمی کاهد، اینها مردان بزرگان. الشرط الثالث، عرض کردیم که ربح باید دارای شرایطی باشد. دو شرط را خواندیم. متن امام را بیارید، متن امام بیارید، اون پیش من نیست. متن امام هر دو شرط را دارد. داد کنید همجا باشید، صفحه چند آقا؟ صفحه 38. یشترط و نه این نیست، این قبلیه، قبلی را میخونیم بله. و فر ربه الله زنجا نمرت خیلی این که آورد. و فر ربه ان یکون معلومن، این یک. دوم باید عرض کنم خدمت که کسور باشد، این هم دو. سوم را امروز میخونیم. دو شرط را خوندیم، دو شرط. اول باید معلوم باشد، بگم فلانی چرا من عامل خود قرار میدهم همین جوری که حاشفرش صراف عامل داره، گفتم نمیشه. دوم گفتن باید کسور باشد، نباید یکی یک درآمد ویژه داشته باشد، که با دومی ما مخالفت کردیم. اما سوم که الان میخونیم، شرط سوم که الان میخوانم خدمتون، ان یکون الربح مشترکن بین المالک و العامل فقط. این در واقع مقدمه این است که گاهی از اوقات میگن آقا ما مضاربه میکنیم، عرض کنم نصفش مال من نصفش مال شما، اما یه مبلغی هم برای کارگر قرار بدیم. این تجارت خانه که هست، من آمر که نمیتونم همه کار انجام بدهم، بالاخره من یه معاونی مساعدی دارم. میگن نه، برای اجنبی دیگه نمیشود حقی قائل بشی. این از آن شرطه هاییست که ما هم با علم موافقت نخواهیم کرد. میگن فقط باید بین دو نفر باشد، اما برای اجنبی میخوان یه حقی قرار بدن نه. مثلا بگم یک سلس مال من، یک سلسم عرض کنم مال او، یک سلسم مال ده تا باربری که دارم که اینها باربری میکنم. البته در تجارت های امروز برای کارگران اجرت مثل قائل میشوند، اما برای کسانی که دستن در کارند و در داخل، برای اینها هم از رب سهمی قائل میشوند. آقایان اصرار دارند بر این که فقط باید بین دو نفر باشد، از این دو نفر به کسی دیگر عرض کنم سرایت نکنه. من امروز اقوال را میخونم، ادله باشد برای فردا. عرض میکنم این اجنبی علا اقسامه. گاهی اجنبی هست که در این تجارت کار میکند، کمک میکند، حساب داره. عامل که نمیتوند همه کارها را انجام بدهد. عامل های قدیم بله یه نفر بود و همه کار میکرد، مثل مکتب خانه های قدیمی که آخوند مکتبی همه کارها را میکرد، حتی حساب هندسه را هم تعلیم میکرد. اما تجارت های بزرگ که نمیتوند عامل همه کار. بالاخره کسانی هستند که در این تجارت نقشی دارن، به قول امروزی ها مؤثر هستن. یکی دومین است که نه، اجنبیه، سوگلیه، بگیم برای پسرت هم یک سهمی ما قائل بشویم. به قول قدیمی ها برای عبدی از عباد تو هم یه سهمی قائل بشیم. اولی را انصافا نفی کنم خیلی بعیده. اولی ولو اجنبیه، یعنی اجنبی به معنی طرف قرارداد نیست، طرف قرارداد مالک است و عامل، اما در عین حال لحم که لحمی، دم که دمی، بالاخره در مهد تجارت وارد است و اگر او نباشد کار تجارت لنگه. اگر بگیم به این ندهیم، این ظاهراً با فکر اقلا و سیره اقلا سازگار نیست. خرقی متنی دارد، مغنی شرح آنه. عرض کردم آقایان بخوان اقوال علمای اهل سنت را به دست بیارن، به دو کتاب مراجعه کنن، یا خلاف شیخ طوسی و یا مغنی ابن قدامه. متنش مال خرقیه، شرحش مال ابن قدامه است. او آمده گفته که اگر اون شخص سارسی که برای او سهمی قائل می شویم عبد اینها باشد، گفته این اشکال نداره. چرا؟ لأن العبد لا یملک، این عبد اگر عبد عامله میرسد به عامل، اگر عبد مالک است میرسد به مالک. بالاخره میگد در عبد اشکالی نیست، اما اگر عبد نباشد، عرض کنم پسر انسان است یا عرض کنم کارگر انسان است، اگر کمک کار است، میفرمگد که اهل رج، ابو حنیفه و امثال اینها گفتن اشکالی ندارد، آدم اجنبیست اما در اینجا سهمی دارد. و اما اگر آمدیم اصلا نه سر پیازه و نه ته پیاز، نه عبد است و نه کمککار است، فقط یه سیدیست در این محل، میخوایم یه سهمی برای او قائل بشویم، گفته دیگه جایز نیست. این اقوال را نقل میکنه. اما خودش میگه مطلقا جایز نیست. یه دلیلی میارد، من دلیلش را امروز میگم، روش مطالعه کنید برای جوابش. به جواب من نگاه نکنید. یه دلیل خوبی میارد، مرحوم آیت الله خائی هم در کتاب شرح عروه ناخودآگاه این دلیل را آورده. مسلماً ایشان مغنی را ندیده. عرض کنم خدمت که اما اون چی که آورده در مغنی هست. اون میگد آقا جون رب اثر دو کاره، یا سرمایه و یا عمل. این آقایی که در کنار عبده، حالا اون قسم دیگر را رها کنیم، عبده یا کارگره یا عرض کنم پسره، این نه سر پیاز است نه ته پیاز، نه جزء سرمایه دارد و نه عمل. عمل ماده عامله، سرمایه هم ماده مالکی، رب هم ماده این دو. چه معنی دارد که چیزی که ما اثر دوتاست به غیر اینها سرایت بدهیم؟ البته این دلیلش فقط یک صورت را نمیگیرد، اون صورتی که عمل هم باشد، یعنی در واقع مساعد این عامله. اما اگر مساعد نباشد، مثل عبدس بلد عباد یا پسرشه یا زنشه، میگد این رب مولود مال است و مولود عمل و اثر مال این دوست. چیزی که مال این دوست، چرا این را به سالس قرار بدهیم؟ این بیمعناست. این دلیل دلیل ایشان است. فردا ببینیم این دلیل جوابش چیه انشاءالله فردا.